بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. تنظیم هم که نیست که روی صفحه، شما هم که هر روز نه، مشکل سیمشه، دستگاه که نو بشه که خراب نمیشه. علیکم بالعتیق ها، چون توی چیز نوشته آداب المتعلمین، به دستگاه قدیمی استفاده بشه. نه مشکلش سیمشه. سیمشو ظاهرن نیارم. ایب نداره، حالا این شاید بید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. در بحث‌های گذشته وضعیت علما و اندیشمندان دوران بعد از شیخ طوسی رضوان الله علیه رو بررسی کردیم. گفتیم که در فاصله ابن ادریس و ابن زهره تا شیخ طوسی شخصیت برجسته‌ای نیامد، ولی از زمان ابن ادریس و ابن زهره تا زمان شیخ بهایی و فاضل تونی شخصیت‌های متعددی در زمینه مباحث اصولی ظهور کردند که ما یک مطالعه‌ای راجع به این دوران، یعنی از زمان ابن زهره تا ابن ادریس که اواسط قرن ششمه تا اوائل قرن یازدهم که دوران صاحب معالم و شیخ بهایی و فاضل تونیست اگر بیاندازیم، خواهیم دید که در این دوران چند تا ویژگی توی مباحث اصولی هست. یکی این که ترتیب مباحث به شیوهی که سید مرتضی رضوان الله علیه در از ذریعه آورده حفظ شده و از ذریعه در واقع الگوی اصولی ماست. تا قرن یازدهم همچنان این الگوی اصولی باقی است و تغییراتی که نسبت به الگوی سید مرتضی داده شد تا قرن یازدهم تغییرات جزئی بود که بعضی بحث‌های خاص، مثلا فرض کنید بحث اجماع، مقدم شد احیاناً بر بحث قیاس یا بالعکس، که در حد تغییرات جزئی این اتفاقات رخ داد. نکته دوم که جلسه گذشته هم عرض کردم، هرچند سید ابن زهره و ابن ادریس طرفدار مبنای سید مرتضی رضوان الله علیه در عدم حجیت خبر واحد بودند و با حرکت اونها جنبش اصولی دوباره احیا شد، اما بعد از این دو بزرگوار رأی سید مرتضی کنار گذاشته شد و رأی شیخ طوسی پذیرفته شد و علمای اصول در تمام این دوران، یعنی از نیمه قرن ششم تا قرن یازدهم، همه طرفداران شیخ طوسی رضوان الله علیه در این جهت بودند. از ویژگی‌های اصولی این دوران این است که آثار اصولی در شیعه به صورت تطبیقی با آراء اهل سنت نوشته شده و مباحث سنی در کنار مباحث شیعه توی مباحث این نویسندگان این دوره آمده، طوری که اگه کسی ندانه که این نویسنده شیعه هست یا سنی، کتاب رو ببینه خیلی روشن نیست که نویسنده شیعه هست یا سنی، یعنی آرای سنی رو نقل کرده، آرای شیعه رو نقل کرده، هر دو رو نفی و اثبات کرده و لابلای مباحث آورده، مرز قرار نداده، آرای شیعه رو از آرای سنی خیلی خاص جدا نکرده، که حالا نمونه شو که قاعدتا خوندید معالم هست. تو تمام این دوران یعنی تا قرن 11 به اصول عملیه چندان توجه نمیشه و هرچند یک بحث‌های کمی راجع به استصحاب توی آثار سید مرتضی یعنی تو ذریعه و یک مقدار اندکی راجع به براءت باز در ذریعه وجود داره، اما این مقدار کم تا قرن 11 هیچ رشدی نمی‌کنه. یعنی شاید در طول این 700 سال هیچ کس هیچ بحث خاصی رو در زمینه استصحاب، براءت، که حالا این دوتا موضوع رو خود مرحوم سید مطرح کرده تو ذریعه و سایر اصول عملیه تخییر و احتیاط مطرح نمی‌کنه به صورت جدی. مباحث غیر مستقل عقلی در آثار سید مرتضی مطرحه، مثلا اینکه آیا امر نهی از شیء، بله امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا نه، اینجا اشتباه، نهی شیء، امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا نه، این مسئله توی ذریعه وجود داره. بحث مستقلات عقلی چندان مورد توجه قرار نگرفته و تا قرن 11 هم وضعیت به همین شکله و تحول جدی تو بحث مستقلات عقلی هم ما تا این دوران در تا معالم هم نمیبینیم. در لابلای مباحث اصولی توی این دوران یعنی از قرن 6 تا قرن 11 ما به مباحث کلامی برخورد میکنیم، یعنی برخلاف تلاشی که سید مرتضی کرد که مباحث کلامی رو از مباحث اصولی جدا بکنه، در دوران احیاء علم اصول ما دوباره شاهد این اختلاط مباحث کلامی با مباحث اصولی هستیم و بسیاری از آرایی که توی کتاب‌های اصولی این دوران دیده میشه آراء متکلمانه، به خصوص متکلمان سنی. مثلا توی معالم خیلی دیدید به نظام اشاره میکنه، نظام یک متکلم معتزلی است که آرائش رو توی معالم آرای کلامیش رو در واقع مطرح میکنه. علم اصول در تمام این دوران به عنوان مقدمه فقه بهش نگاه میشه و جنبه ابزاریش خیلی مورد تأکیده. به همین دلیل خب خیلی که نویسنده ها مثل ابن زهره، مثل صاحب معالم، اینها نوشته اصولی مستقل ندارن، مقدمه آثار فقهیشون در واقع یک بحث اصولی کردن، هرچند اون بحث اصولی گاهی انقدر زیبا مطرح شده، انقدر جامع مطرح شده که مثل معالم تا قرنها به عنوان کتاب درسی باقی مونده. همین که اصول توی این دوران به عنوان یک مقدمه برای فقه دیده می شده، ما توی این دوران اثر اصولی مبسوطی نمی بینیم که حالا در دوره های بعد ما شاهد آثار اصولی مبسوطی هستیم. حتی آثار اصولی این دوران یعنی از قرن 6 تا قرن 11 به وسعت از ذریعه سید مرتضی یا حتی عده شیخ طوسی هم نیست، یعنی از ذریعه به مراتب مفصلتره از مثلا معالم، خیلی کتاب مفصلتریست ذریعه نسبت به معالم و این به خاطر این بوده که فقهای این دوران اصول رو ابزار فقه میدونستن و نیاز نمیدیدن که خیلی روی اصول صرف وقت بکنن. حتی علامه هلی که دیروز اشاره کردم نویسنده بسیار پرکاریست و صدها جلد کتاب نوشته، تو زمینه اصولی کتابش خیلی مختصره در حالی که کتابهای فقهیش خیلی مفصله، تحریر، تذکره، مختلف، هر کدوم اینها به چاپ امروز آخرش 10 جلد میشه. ولیکن کتاب اصولیش که قبلا اشاره کردم، الوصول الی مواد الاصول، یک کتاب مختصری است، یک در مقایسه با اونها یه جزوه ایست در واقع. خب این دوران، دوران شکوفایی علم اصول هست. ولی که در دوران صاحب معالم که حالا ما یه قله اصولی رو در واقع حالا تو این دوران داریم، یعنی خود صاحب معالم که کتابش قرنها کتاب درسی حوزه های علمیه است، یه شخصیت دیگری ظهور میکنه که در واقع بر علیه علم اصول قیام میکنه و از این جهت یک صدمه و ضربه است برای اصول. اما اتفاقاتی که بعدها میفته در مقابله با این جریان کمک گسترده‌ای میکنه به توسعه علم اصول. یعنی در واقع این مخالفت با علم اصول خودش منشأی میشه برای رشد اصول، رشدی که در طول قرنها تا قرن 11 ما اصلاً چنین رشدی رو در علم اصول نمیبینیم و در واقع بعد از این دوران هست که ما شاهد یک رشد خیلی زیاد در علم اصول هستیم. این شخصیت امین استرآبادیه که 10 سال بعد از صاحب معالم از دنیا رفته و اخباریگری جدید رو که در واقع اون چیزی که به عنوان مذهب اخباری مطرحه او طرح کرده. در دوره شیخ طوسی عبارتی رو قبلا از مرحوم شیخ در مبسوط، در مقدمه مبسوط نقل کردیم که شیخ راجع به علمای زمان خودش تعبیر میکرد که اینها معمولا به ظاهر حدیث اکتفا میکنند و اگر یک کمی عبارت عوض بشه تعجب میکنند و نمیفهمند. یعنی در واقع سطح علمی اونها پایین بود، توان این که خارج از محدوده حدیث به تحلیل یک مسئله بپردازند و بتوانند با استفاده از یک حدیث اون مسئله رو جوابی براش پیدا بکنن نداشتن، که شیخ خودش در مبسوط تلاش زیادی میکنه که این کار رو انجام بده. امین استرآبادی تقریبا 6 قرن بعد از اون داستانی که شیخ طوسی اشاره میکنه بحث اخباریگری رو مطرح میکنه و مدعی است که من مبتنی بر آراء گذشتگان این بحث رو مطرح کردم. یعنی به کسانی مثل مرحوم صدوق و مرحوم کلینی ارجاع میده مباحث خودش. امین البته بسیار بسیار نسبت به اصولی ها که از اونها تعبیر میکنه به مجتهد تند برخورد میکنه و مباحثی رو که اصولی ها مطرح کردن به عنوان بدعت در دین معرفی میکنه. مثلا میگه که تمسک به اجماع و عقل اینها بدعتی بود که اصولی ها و مجتهدین در دین گذاشتن. ما چیزی به نام اجماع و عقل رو در دین نداریم، فقط کتاب و سنت هست که ما میتونیم بهش مراجعه کنیم. بحث اجتهاد و تقلید که اشاره کردم قبلا، توی ذریعه مثلا سید مرتضی هم بهش پرداخته شده، توی عده هم بهش پرداخته شده، البته تحت عنوان احکام مفتی و مستفتی. استرآبادی به این حمله میکنه و اصلا اسم کتابش الفوائد المدنیه فرد علل اجتهاد و تقلیده، اصلا بر این مسئله‌ای که موضوع در واقع کتابش قرار داده که در واقع آیین‌نامه اخباریگریست، اعلامیه اخباریگریست، رد اجتهاد و تقلیده. میگه اصلا این یعنی چی که ما مردم رو دو دسته کنیم، یه دسته مجتهدی دسته مقلد، که به این مقلدین باید به مجتهدین مراجعه بکنن و این رو به عنوان یک بدعت معرفی میکنه. و مدعی است که فقهای گذشته شیعه مثل کلینی و صدوق اینها منکر این چیزا بودن. اونا نه اجماع رو قبول داشتن، نه عقل رو قبول داشتن، اونها نه اجتهاد و تقلید رو قبول داشتن. اینطوری نبوده که مردم به دو دسته تقسیم بشن و به این شکل باشون برخورد بشن. بعد یک عبارتی علامه هلی رضوان الله علیه داره نسبت به علمای قبل از شیخ طوسی، همونایی که شیخ از اونها تعبیر میکنه که اینا به خاطر کمی دانششون از محدوده مباحث حدیثی نمیتونن خارج بشن. علامه هلی یه تعبیری در مورد اونها داره، میگه اینا اخباری اند. که امین استرآبادی عنوان اخباری رو برای خودش از همین کلمه علامه هلی استفاده میکنه. میگه همونطوری که علامه گفته است که اون علما اخباری بودن، من هم اخباریم. در واقع میخواد بگه که من همون سنتی رو دارم تبعیت میکنم که علمای قبل از این علمای اصولی مثل سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید اینها بدعتش رو گذاشتن، که اینا بدعت کردن، یه چیزایی که در دین نبود در دین آوردن. علمای قبل از اینها کلینی و عرض کنم خدمت شما صدوق و اینجور علما، اینها اخباری بودن همونطوری که علامه گفته و منم اخباری هستم. البته این واقعیتش یک مغالطه است، یعنی اخباریگری امین استرآبادی با اخباریگری مرحوم صدوق یا کلینی متفاوته. اخباریگری در زمان صدوق یا کلینی به عنوان یک مکتب با مبانی مشخصی که بعدها توی زد آثار امین استرآبادی پیدا شد وجود نداشت. این امین استرآبادی است که در واقع چنین مکتبی رو ابداع کرده. بله، اون گذشتگان همونطوری که شیخ اشاره کرده یک نوع محدودیت داشته فقهشون، محدودیت به روایات، که در واقع به دلیل اینکه دانششون نسبت به مباحث عمیق نبود، در محدوده روایات که احتیاط میکردن که مبادا مطلبی بگن که مطابق با احکام واقعی نباشه، سعی میکردن در محدوده روایات صحبت کنن و عبارات روایات رو تکرار کنن. که شیخ طوسی قبلن عبارت شرح کردم که فرمود من برای این جماعت نهایه رو نوشتم، که نهایه من به سبک نوشته های اونهاست. که نهایه شیخ طوسی همون سبک و سیاقی رو داره که مثلا رساله پدر مرحوم صدوق رضوان الله علیه داره، یعنی یک نوع تعبد نسبت به عبارات روایات، که شیخ هم در نهایه سعی کرده شبیه پدر صدوق که عبارات روایات رو به عینه آورده در رسالهش، این عبارات روایات رو بیاره در عبارات نهایه. و البته این سنت چون تو نهایه شیخ طوسی باقی موند قرنها ادامه پیدا کرد، یعنی حتی تو آثار فقهی جدید هم تا جایی که عبارت روایت مفهم معنا باشه سعی میکنند عبارت روایت رو حفظ کنند. ولی خب بالاخره توسعه های فقهی رو نادیده نمیگیرن، همچنان که خود شیخ در مبسوط توسعه زیادی به مباحث فقهی داد و خودش هم اشاره کرد که چنین کاری رو هیچ کس تا اون زمان نکرده. کلینی
و صدوق اگر در زمان ایشون قرار داشتن آیا
یعنی اگر کلینی و صدوق همون مقدار سوادی رو که اون 700 سال قبل داشتن داشتند با اون فرض دیگه که هیچ رشد علمی نکرده بودن، نه یعنی هیچ رشد علمی نکرده بودن، اونجوری مقصودتونه دیگه؟ این البته اینی که شما میگید علم غیب من ندارم، ولیکن اگر کلینی و صدوق همون کلینی و صدوق 700 سال قبل بودن، یعنی با همون سواد، ممکنه چنین چیزی رو میگفتن. البته قطعا کلینی و صدوق به اندازه امین استرابادی بی سواد و بی ادب نبودن، چون امین استرابادی دو تا ویژگیش اینه که یکی بی سواد به شدت و یکی بی ادب به شدت، چون بزرگان علمای شیعه رو متهم به بدعت میکنه و تعابیر خیلی زشتی راجع به اینا داره. قطعا کلینی و صدوق اینجوری نبوده، اما اگه همون سواد رو داشتن و ذریعه سید مرتضی و عده شیخ طوسی و بعد آثار ابن زهره و ابن ادریس و بعد آثار علمای بعدی تا معالم رو نخونده بودن، ممکن بود بعضی از این حرفا رو بزنن. بله ممکن بود. بی سوادیشون رشته اصلی مشکل اخباری هایی که هنوز هم هستن. میدونید اخباریگری هنوز هم در شیعه به صورت کامل از بین نرفته. معمولا بعضی ها که بی سوادن از زور بی سوادی اخباری میشن، هنوز هم هستن اخباری ها. حتی تو خود قوم هم میدونید که اخباری ها هستن. من البته دقیق اطلاع ندارم، ولی ظاهرا یک جایی توی این یکی از مراکز قوم اینا هستن. تو قوم کمه البته، مشهد بیشترن و اونجا چون از نظر سواد و اینها ضعیف‌ترن اخباری ها بیشترن.
برای
ادعاشون نه که ما برای هر احکامی یه روایت داریم، روایت یه ادعاشون دیم. بله بفرمو که برای همه این احکامی که تو رساله هست روایت شو بیار دیگه. جوابش خیلی ساده است. اونا میگن
هر
ساله بهش ما بیدون بسید ما روایت شده. بله یعنی خودشون میارن روایت شده دیگه. میدونم یعنی خودش میاره، یعنی اگر نبودم بالاخره پیدا میشه به این معنا. بله بله. بله اما اون چی که حالا در دوران امین استرابادی اتفاق افتاد کاملا متفاوته. حالا این نکته رو دقت بفرمایید. ببینید اخباری ها و اصولی ها در دوره‌ای که حالا شیخ صحبت میکنه و علامه اسمشو میذاره اخباری، البته کلینی و صدوق و اینا خودشون به خودشون نگفتن اخباری. بعدها قرنها بعد علامه هلی که از اینها یاد میکنه از اونا بگه اخباری. اخباری که اینها میگفتن، حالا البته کلینی و صدوق ما نمیخوایم بگیم حتی این تعبیر رو نسبت به این دو بزرگوار. حالا اینا کار بزرگی کردن در جمع آوری حدیث و حفظ حدیث، اما اونایی که حالا شیخ طوسی از اونها یاد میکنه میگه که اینا تفریعات رو قبول ندارند و در محدوده در واقع روایات فقط به طرح مسئله میپردازن. به تعبیر مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب هدایت المسترشدین میگه که در واقع فرق اینها اخباری های گذشته با اصولی ها در این بود که اخباری ها به متن احادیث اکتفا میکردن و تفریعات فقهی رو نداشتن، مطرح نمیکردن، ولیکن اصولی ها به تفریعات هم میپرداختن. همونی که شیخ اشاره کرد توی مقدمه مبسوط، گفت به امامیه اشکال میگیرن که شما چون قیاس ندارید فروعات فقهیتون کمه. من خواستم نشون بدم که ما بدون نیاز به قیاس میتوانیم فروعات فقهی رو پاسخگو باشیم و پاسخ دادم تا آمد مبسوط میشه. این فضاییست که در اون زمان وجود داشت. اما اخباریگری جدید که حالا امین استرابادی در واقع پرچمدار اون بود، شرایطش کاملا متفاوت بود با اخباریگری قدیم. اون زمان بالاخره 700 سال قبل از این زمانه، تقریبا 600 و اندی سال قبل از این زمانه، این مقدار تحقیقات علمی نشده، دانش هنوز رشد نکرده. اگر اونها تفریعاتشون کم بود، اگر جمود بر ظواهر احادیث داشتن، به خاطر این بود که بالاخره دانشی رو که نیاز بود برای این تفریعات، دانشی که برای تحلیل عبارات روایات نیاز بود، اونا نداشتن. طبیعی بود که نتونند توسعه بدن. اما زمانی که امین استرابادی این بحث رو مطرح کرد اینطور نبود. دانش و اصول بسیار رشد کرده بود. فقهای برجسته همزمان امین مثل صاحب معالم رضوان الله علیه وجود داشتن که این همه گسترده به مباحث اصولی و بعد گسترده تر از اون به مباحث فقهی پرداخته بودن. بنابراین شرایط دوران امین استرابادی و شرایط دوران اخبارگری کهن که در واقع یک شرایط طبیعی بود، یعنی به تعبیر شهید صدر رضوان الله علیه که در اوائل بحث تاریخ و اصول اشاره کردم، اول در تاریخ اسلام ما با دانش حدیث و دانش تفسیر مواجهیم، بعد کم کم دانش فقه از متن دانش حدیث و دانش تفسیر بیرون میاد که یک رشد علمی نیازه تا فقه پیدا بشه. خب قهرن چون اونها فقهشون فقه ابتدایی تر بود، خیلی نزدیک بود به حدیث، فاصلش با حدیث زیاد نبود، اما زمان امین استرآبادی اینطور نیست. و همین دلیل صاحب حدائق رضوان الله علیه که حالا ما او رو به عنوان یک شاخص، یک شخصیت شاخص اخباری میشناسیم، در مقدمه حدائقش اشاره میکنه، میگه در گذشته شیعه شاهد محدثان و مجتهدان بودن، محدثان مثل کلینی و صدوق و مجتهدان مثل مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی. بعد میگه اما اون جنگی که امروز بین مجتهدان و محدثان وجود داره که امین استرآبادی مصدر و منشأ این جنگه، میگه این در زمان کلینی و صدوق با شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی وجود نداشت. خب شیخ مفید شاگردی کرده نزد شیخ صدوق و علی رغم اختلاف دیدگاه‌هایی که دارند و نقدهایی که شیخ مفید نسبت به شیخ صدوق داره به عنوان یک صاحب نظر، اما بینشون دعوا و جنگ نیست، یک برخورد علمی است. و همین دلیل صاحب حدائق میگه من مذهب اخباری داشتم، اما بعد که دقت کردم و بعضی بحث ها با علمای اصولی داشتم که مقصودش بحث هایی است که با مرحوم وحید بهبهانی داشته، میگه به این نتیجه رسیدم که نمیشه از این مکتب اخباری تبعیت کرد. و خود صاحب حدائق تبری میجوید از اخباریگری و خودش میگه من اخباری نیستم. البته ما همچنان صاحب حدائق به عنوان شخصیت اخباری معرفی میکنیم، اما صاحب حدائق خودش این رو قبول نداره، میگه من اخباری نیستم. و البته حالا بعد اشاره میکنم، قبلا هم چند بار عرض کردم، صاحب حدائق به دلیل اینکه خودش با اخباریگری در واقع مخالف شد، زمینه فراهم کرد برای رشد مرحوم وحید بهبهانی. و اگر نبود همکاری صاحب حدائق با مرحوم وحید، که عرض کردم قبلا مرحوم صاحب حدائق یک پیرمرد مرجع بزرگ شیعه است و مرحوم وحید یک جوانه و در این حال صاحب حدائق برخوردهایی داره با وحید که این برخوردها باعث میشه مرحوم وحید رشد کنه، شناخته بشه، و با کمک صاحب حدائق هست که در واقع مرحوم وحید میتونه بساط اخباریگری رو جمع کنه. و اگر همکاری این شخصیت نبود قطعا نمیتونست در واقع وحید به این نتیجه برسه، چون واقعا صاحب حدائق ناراحت از اخباری ها، متوجه شده که اینا چه ضرری هستن برای شیعه، که حالا تعبیر ایشون اینه که مکتب اخباری هیچ فایده ای نداره جز اینکه به علمای بزرگ گذشته توهین بشه، مثل شخصیت های مثل مفید، مثل سید مرتضی، مثل علامه هلی، که صاحب حدائق از همه اینها به تجلیل یاد میکنه و لقب آیت الله علامه رو برای علامه هلی به کار میبره، که شاید از اولین استعمالات لفظ آیت الله که بعدها در سنت شیعه علامت مجتهد بودن شد، اولین شاید استعمالاتش مال همین صاحب حدائقه که برای تجلیل از علامه هلی این لقب رو به کار میبره. و به همین دلیل هم عرض کردم با مرحوم وحید کمک میکنه که با این اخباریگری که امین استرآبادی ایجاد کرده مخالفت کنه. ولی خب امین خیلی تنده نسبت به اصول و این کتابهای اصولی رو اینها کتابهای زلال میشمردن و صاحبان این کتاب‌ها رو بدعت‌گذار و ملحد معرفی می‌کردن. یعنی خیلی تعابیر تندی است که در این دوران ما می‌بینیم. اخباری‌ها عقل و اجماع رو اصلاً قبول نداشتند. در مسئله کتاب معتقد بودند که قرآن هم فقط برای منخوت و به حجته، بنابراین به قرآن هم مراجعه نمی کردن و از منابع کتاب و سنت و عقل و اجماع فقط به منبع سنت در واقع رجوع می کردن. البته چون مراجعه تنها به سنت با مشکل مواجه میکنه، یک شخصی رو که میخواد نسبت به مسائل جواب بده، و همین دلیل تو بحث اخبار اینها خیلی سهل میگرفتن. یعنی تمام کتب اربعه روایه رو که روایاتش رو میپذیرفتند. مثلا این طبقه بندی که ما در روایات داریم، حالا طبقه بندی های مختلفی که در طول تاریخ بوده و متأخراً ما مجموعه روایات رو به دو دسته صحیح و ضعیف، یعنی معتبر و غیر معتبر تقسیم می‌کنیم، که ما میگیم هر خبری که مجموعه رواتی که اون خبر رو به ما رسوندن ثقه باشند، این روایت معتبره، و اگر یکی از این راویان وثاقتش احراز نشد، این روایت معتبر نیست. اینها همه روایات کتب اربعه رو به عنوان روایات معتبر میپذیرفتن، بلکه روایات دیگر رو هم، احتمالاً اون آقایی که شما نقل کردید، الان هر روایتی رو که هر گوشه‌ای کتابی یک کسی نوشته باشه اونو به عنوان روایت میگه راجع به هر چیزی روایت داریم، احتمالاً از همین باب که مثلا هر روایتی، مثلا یک کسی میگفت که یک آقایی یه فتوایی داده بود، من بهش زنگ زدم، یکی از هموبایش‌های من از فضلاست، میگو من زنگ زدم به اون آقا، از مراجع بود اون آقا، میگو به اون آقا گفتم آقا این فتوا که شما دادی مدرکش چیه؟ گفت روایتش تو بهار اومده. میگو وقتی اینو گفت من گوشی رو گذاشتم، گفتم کسی که استدلالش اینه که روایتش تو بهار اومده دیگه با این نمیشه بحث کرد. فکر کنه مثلا هرچی روایت تو بهار اومده معتبره، که چون تو بهار اومده مجلسی آورده پس حجت. در حالی که خود مجلسی رضوان الله علیه هم گفته هدفش رو از کتاب بهار الانبار، که هدفش این نبوده، ادعاش هم این نیست که همه این روایات روایات معتبرن. البته مجلسی خودش گرایش اخباری داشته، ولی اینطوری فکر نمی کرده که همه این روایات روایات معتبرن. ولی بعد بالاخره اخباری ها چون محدود کردن منابع رو، در نتیجه از اون طرف توسعه دادن تو دائره سنت و همه روایات رو خواستن بگن حجته، که شاید مشخصه اصلی اخباری ها همین محدود کردن منابع در محدوده در واقع سنت باشه. که این بحث یک نتایجی رو به دنبال داشت که نتایجی بود، بعضیش بسیار نتایج خطرناکی بود برای شیعه، که اگر ادامه پیدا میکرد قطعا شیعه امروز این وضعیتی که امروز داره نداشت، یا منقرض میشد مذهب شیعی، یا به شدت مذهب شیعه محدود میشد اگر اتفاقی که بعدها به دست وحید رضوان الله علیه افتاد رخ نمیداد. این نتیجه‌ای بود که جریان اخبارگری در واقع برای شیعه داشت، که حالا انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.